بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره منافقین در سوره مبارکه بقره، دو آیه درباره کافران نازل شده، اما 11 آیه درباره منافق ها نازل شده. از اینجا آیات مربوط به کافره. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ان یک آیه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. دو آیه درباره کافر. اما درباره منافق از آیه 8 شروع شده تا آمده از آیه 20 درباره منافقین. از آیه ارکرم 6 شروع شده تا آیه 20، حساب کنه چند آیه می شود. معلوم می شود ضرر و خطر منافقین خیلی بالاتر از خطر کافره. درباره کافر دو آیه می گد، درباره منافقین این همه آیه می گد. معلوم می شود خطر منافق بیش از خطر کافره. و که این هم روشنه، در بعضی از کلمات امیر مؤمنان خاطرم هست وجهش آمده. البته من نقل به معنا می کنم. کافر دشمن شناخته شده است. دشمن شناخته شده کمتر می تواند به انسان ضرر برساند. چرا؟ چون او را شناخته است، می تواند در مقابلش مقاومت کنه. اما منافق دشمن ناشناخته است. لباس دوست را پوشیده، همیشه با انسان هست، آنچنان بر انسان ضربه می زند که خودش آگاه نباشد. ولی ذا باید از منافقها بیشتر بترسیم تا کافرها. اون در واقع دشمن شناخته شده است، در مقابلش سلاح داریم، اما منافق به صورت دوست، در باطن دشمنه. سلاح را میذاریم کنار، او میاد ما را غیر مسلح میبیند، ضربت خود را میرساند. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. البته آیه قبل، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. تا میرسد به این آیه، یکاد البرق یخطف ابصارهم. دو آیه درباره کافر، این همه آیه درباره منافق. ما هم در جمهوری اسلامی ضرری که از منافق ها دیدیم، از غیر منافق اون همه ضرر را ندیدیم. و این برای ما درس است که قرآن به ما داده است. یک کتابی اخیراً، البته اخیراً نوشته شده، یعنی در حدود 50 سال قبل، من اون کتاب را دارم در مصر. او میگه من آیات قرآن را شمردم، حدود 2000 آیه در باره منافق ها نازل شده. در حقیقت میخواد بگه 1/10 قرآن تقریباً در باره منافقینه. البته من از زبان ایشان نقد میکنم، من آیات رو نشمردم. اونجوری که انسان میفهمد، اونجوری که این آقا بیان میکند، خیلی از آیات قرآن در باره منافقه. حالا اگر این رقم هم صحیح نباشد، آیات زیادی در قرآنه. در سوره مبارکه بقره هست، در سوره انفال، در سوره توبه، همچنان سوره های دیگر، حتی یک سوره مستقلی به نام المنافقون داریم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. بنابراین مسئله منافقها را نباید دست کم بگیریم. اما المنافقها توانستن کار خودشون را بعد از پیغمبر اکرم انجام دهند. در زمان پیغمبر اکرم رسول گرامی فتنه ها را خاموش میکرد، اما بعد از پیغمبر اکرم اینها هم بالاخره کاری بودن. امیر مؤمنان نشسته بود و هنوز مسئله شورا بود در صحیفه. ابو سفیان منافق آمد گفت علی جان افسد یدک لعبایک. ابو سفیان به علی میگد که افسد یدک لعبایک، در حالی که در صحیفه نشستن برای دیگران ارکرم خدمت که بیعت درست بکنن. امیر مؤمنان دست رد زد به سیده این آدم. حاصلنش اینه که تو نیت صالح داره نداری، نظرت این است که با من بیعت کنی، گروهی با من، گروهی هم با دیگران با هم بجنگیم و در اصلا برنده شما باشی. دست رد زد و گفت هیچگاه تو کار خیری را انجام نداده ای. بنابراین اگر آیاتی را الان درباره منافقان تفسیر میکنیم، آقایان دقت کنن که منافقان چه نقشی داشتن که در حقیقت قرآن این همه درباره آنها بحث میکند. آیه ای را که ما امروز شروع میکنم به بحثش این آیه هست، آیه 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. بفرمجد كسانك بخدا وروز آخرت مؤمنان هرگز از تو إجازة نمیگیرند. البته من میگم اجازه، قرآن کلمه اذن را دارد، از تو اذن نمیگیرند. اذن برای چی؟ متعلق اذن چیه؟ متعلق اذن چیه؟ و لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر، از تو اذن نمیگیرند. اذن برای چی؟ بله بله ها دیگر آقا فرمودن، آقایون دیگر چه میگن؟ بله هر کلم خدمتون که اینجا اذن غیر از اذن آگه قبله. آگه قبله که دیروز خوندم اذن گرفتن که جهاد نرون. این آیه در باره اذن گرفتن در جهاده. میگد افراد مؤمن به خدا و روز قیامت اونچنان عاشق جهادن هستن بدون این که از اذن برای جهاد بگیرن، خیلی مرتب به سوی جهاد می روند. اینجا یک کلمه فی مقدره. آیه را ببینید، لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر فی ان یجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، در کار خیر اذن می گیرند. اینها عاشقان جهادن، عاشقان کوشش در راه خدا هستند. نمیگن به پیغمبر بگن یا رسول الله اذن ده ما جهاد کنیم، نگفته میروند. چرا؟ میدونن محبوب و محبوب پیغمبره. بنابراین آیه قبلی غیر از این آیه هست. منافقین اذن میگیرن که بمانن، اینا میگن اذن نمیگیرن برای جهاد، یعنی نگفته دنبال جهاد می روند. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر، معلوم می شود ایمان به خدا و ایمان به آخرت انسان را عاشق جهاد در راه خدا می کند. فی ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین. اینجا نگفت والله غفور الرحیم، گفت والله علیم بالمتقین، می داند نیت این افراد را. این افراد را به خوبی می شناسد که اینها پروانوار دور شمع جهاد می گردند و می چرخند، هرگز سراغ پیغمبرن نمی روند که به ما اذن بده. چرا؟ می دونن خواسته پیغمبر همان جهاده. اما آیه بعدی را ببینیم، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. آنان اذن می گیرند که به خدا و آخرت ایمان ندارند و دلهای آنها در ریب است. فهم فی ریبهم یترددون، هی میگن برویم نرویم برویم نرویم. اینجا اذن دو احتمال دارد. احتمال دارد این یستعذن که همان یستعذن دیروز باشد، یعنی اذن میگیرن که جهاد نکنن. اگر مربوط به آیه دیروز باشد، اشاره به همان منافقین است که میگن اذن میگیرن ما جهاد نرویم و با در همان مدینه بمانیم. اما وحدت سیاق ایجاب میکند برای این که مربوط به آیه امروز باشد. معلوم میشود افراد با ایمان برای جهاد اذن نمیگیرند، اما افرادی که ایمان به خدا ندارند دو جور اذن میگیرند. گاهی اذن میگیرند برای این که در مدینه بمانند این دیروزی، گاهی اذن میگیرند که جهاد بکنم یا نه، که اقلن پیغمبر بگن نه اختیار با شما هست. یه نوع صحنه سازی، یه نوع ارکرم عذر تراشی. یا رسول الله با بریم یا نرویم؟ گفت پیغمبرم ممکنه در رو درواسی گیر کند، بگن نه اختیار با خودتونه. اقلن یک مدرکی داشته باشن که ما خواستم بریم جهاد، پیغمبر اکرم به ما اجازه ندار. معلوم می شود منافقین دو نوع شیوه دارن. گاهی شیوه اونها جنبه سلبیه که دیروزه، صاف میگن ما در مدینه بمانیم نرویم. گاهی هم شیوه اونها ظاهر سازیه، اجازه میدید ما هم جهاد برمیم و هر اینکه دروغ میگن. میفرماید ورتابت قلوبهم، دلهای اونها در شک، فهم فی ریبهم یترددون، اصلا مرددن برون یا نرون. معلوم می شود این اذن یک نوع ظاهر سازش که بتونن از پیغمبر اکرم یه مدرکی بگیرن. پس معلوم می شود آقایان منافق در عرض کنم در مقابله با پیغمبرن منافقن. گاهی نفاق دیروزی دارن، صاف میگن در مدینه بمانیم. قرآن می فرمید افالله انکلم از انکلهم، اینا میگن نه اذن میدید ما بیاییم در جهاد مانند برادران دیگر. بنده خدا کار خیره که استخاره لازم نداره. اینکه پیغمبر اکرم میفرماید انفرو خفافا و ثقالا، دیگه اذن نمیخواد که ما در جهاد شرکت کنیم یا نه. معلوم میشود در دل مرددن، میخوان از پیغمبر اکرم یه مدرکی بگیرن که در مدینه بمانن. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر. آیه را دقت کنید، ورتابت قلوبهم، دلهای اونها در ریب و شک، فهم فی ریبهم یترددون، اصلا مرددن برن یا نه. این هم یکی از شیوه های منافقین است که آیه برای ما بیان میکند. ار کنم آیه 47 این 45 آیه 45 این شماره ظاهرن غلطه، باید آیه 46 باشد. شماره 47 رو بگن 46. ولو اراد الخروج. این آیه شاهدی است که معنی دوم مراده. نمیگن یا رسول الله اجازه میدید ما هم از این قضای چیزی بخوریم، ما هم در جهاد شرکت کنیم؟ ظاهر سازیه. میگن این ظاهر سازیه، بی خود میگن، نمیخوان برن. چرا؟ ولو اراد الخروج، اگر واقعا را جدن میگن، لأعدو لهم عده، اسبشون را فراهم میکنن، ارز کنم دانه بر میدارن، قضا بر میدارن، هیچ، صفر به تمام معنا کاری نکرده. میگن اجازه میدید ما هم در جهاد شرکت کنیم، در واقع میخوان خدای نکرده بر سر پیغمبر اکرم هم کلاه بگذارن که بگن نه ما خواستیم اما رسول خدا اجازه نداد. ولو اراد الخروج، این اذنشون اذن دروغکیه، لأعدو لهم عده، همیشه برای انکار سرمایه گذاری میکردن. اما ولیکن کره الله ان بعاثهم، خدا اصلا نمیخواد اینها بروند. فهم و قیل اقعدوا مع القاعدین، در اینجا یه سؤالی هست، اون این است که ولیکن کره الله ان بعاثهم فثبتهم و قیل اقعدوا مع القاعدین، این با اختیار نمیسازه. در ذیل آیه دو مطلب داریم، یکی کلمه کره الله، آیا خدا هم کراهت دارد یا نه؟ آیان معتزله میگن خدا اراده دارد اما کراهت نداره، اشاعره میگن خدا هم اراده دارد هم کراهت داره، ما میگیم اراده و کراهت به معنای حادث که در ماها هست در خدا نیست. اراده خدا نمیتوند اراده حادث باشد، کراهت خدا نمیتوند کراهت حادث باشه، و الا لازم میگد ذات حق تعالی در معرض حوادث باشه. هم حرف معتزله نادرسته هم حرف اشاعره. معتزله میگن اراده چرا، خدا اراده دارد اما کراهت نداره، از کراهت خوششون نمیاد. اشاعره متعبد به ظاهرم میگن نه، هم اراده دارد هم کراهت. ما میگیم اگر اراده و کراهت به معنای حادثه، یعنی چه؟ نبود اراده کرد، خوشش نمی آمد، الان خوشش نمیاد. اگر حادث باشد این در باره خدا معقول نیست. باید بگیم اراده خدا و کراهت خدا یه معناییست که ما از اون آگاه نیستیم. خدا هم مرید است و هم مکره، اما حقیقت اراده حق تعالی و حقیقت کراهت حق تعالی برای ما روشن نیست. بنابراین ما با هر دو مخالفیم، همونها که میگن اراده دارد کراهت نداره، همونها که میگن هر دو را دارد و هر دو هم حادثه. مثل ما اراده میکنم بنشینم، اراده کنم ننشینم، خوشم میاد بخورم، خوشم نیامد نخورم، نه، در خدا اراده هست کراهتم هست، اما واقع اونها برای ما روشن نیست. ذات حق تعالی انقاء قافیست که برای بشر دسترسی به اون نیست. هم معتقدم خدا مریده، هم معتقدم خدا مکرهه، اما حقیقت اراده و کراهت چگونه است برای ما روشن نیست. ما نباید در ذات حق تعالی بحث کنیم، ذات حق تعالی برای احدی قابل معرفت نیست. انبیا و اولیا هم نسبت به ذات حق تعالی اظهار عزم میکنند، اما صفات خدا افعال خدا برای ما هست. ما میدونیم اراده نشانه اختیاره، کراهت نشانه اختیاره، اما حقیقتش در ما حادثه، در خدا نمیتوند حادث باشد، اما واقعیت چگونه است برای ما روشن نیست. روایاتی که هست که در باره ذات خدا فکر لا تتفکرو فی ذات الله سبحانه، راه با اونجا بشر نداره. بحث دیگر فثبتهم و قیل اقعدوا مع القاعدین. در اینجا آقایان که جبری ها هستند در اینجا ها بل میگیرن، میگن جبریه. خداوند منان اینها را تثبیت کرد در روی زمین، اقعاد کرد، اصلا اینها را ارقدم در زمین نشاند نکنن برون به جهاد. این جبره، پروا هم ندارن از جب جنبره. خداوند منان اینها را تثبیت در زمین کرد و اینها را ارقدم در زمین نشاند، اراده اینها را به رفتن از بین برد. اما از این طرف هم عذاب میکنه، ما میگیم این دوتا با هم سازگار نیست. از آن طرف عرض کنم دست اینها را ببندد، پای اینها را ببندد، از آن طرف چوب و چماق بزند، این با حکمت و عدل خدا سازگار نیست. باید بگیم بله ثبتهم و قیل اقعدوا مع القاعدین. اما بعد از یک سلسله مراحل اینها وقتی که اراده نکردند، بلکه اینها اراده فساد کردند، هیچ نوع آگاهی، هیچ نوع آمادگی پیدا نکردند، خدا هم لطف خود را نسبت به اینها قطع میکنه. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا، وقتی که اینها از کلم لغزش پیدا کردن، ازاغ الله قلوبهم، خدا هم رحمت خود را قطع کرد. کارهای خدا نسبت به منافق و کافر معلوله، بدکاره خود کافر و خود منافقه. ولو اراد الخروج لأعدوا لهم عده، معلوم می شود میل ندارن، ولیکن کره الله انبعاثهم، حالا که اینها علاقه ندارن، خدا هم رفتن اینها را دوست ندارد. حتی فثبتهم و قیل اقعدوا مع القاعدین. اگر عمل حق تعالی ابتدایی باشد این می شود بگید، اگر امر الهی ابتدایی باشد این می شود چه. خداوند مدنان حکیم عادله. اما اگر عمل حق تعالی عکس العمل کار آنها باشد، این عید ادالت، این عکس العمل کارهای آنها. ولیکن کره الله انباسهم. به چه دلیل میگیم عکس العمل؟ به چه دلیل میگیم عکس العمل؟ صدر آیه ولو اراد الخروج لأعدوا لهم عده، معلوم میشود اینا نخواستن برون، این عملشان عکس العمل دارد، خدا هم رحمت خود را قطع میکند. فکر لیکن کره الله انبعاثهم فقیل اقعدوا مع القاعدین. کار حق تعالی ابتدایی نیست، کار حق تعالی واکنش کار او. یک کنش داریم، یک واکنش. کنش اول آیه هست، ولو اراد الخروج لأعدوا لهم عده. واکنش، ولیکن کره الله انبعاثهم فثبتهم و قیل اقعدوا مع القاعدین. البته شماره آیه را عوض کنید، آیه 46، بعدا ببینیم آیه بعدی چیه. آیه بعدی شمارش درسته. ولو خرجوا فیکم، این آگر دیروز اشاره کردیم، میگم یا رسول الله، من میگم غم نخور، اینا اگر آمده بودن خیر نمی رسوندن، شر می رسوندن. ولو خرجوا فیکم، اگر می آمدن در داخل جیش اسلام منافقین، ما زادوکم الا خبالا. خبال به معنای فساده. آدم کم عقل را میگن مخبل، فدانه مخبر، کم عقل را میگن مخبر. خبر ما زادو کملا خبارن، اینا جز فساد کار دیگر انجام نمی دادن. همین ها دلیل بریدش که عفو پیغمبر اکرم عفو اقلائی بود. اگر پیغمبر اکرم عفو کرد اقلائی بود، آمدنشان فسادشان بیشتر از آمدنشان بود. افت خب خدا حق دارد یک کلی بکند که بابا چرا اف کردی؟ دشمنت رو بشناسی. اگر اف نمی کردی دشمنت رو نمی شناختی. این فائده جزئیست، اما فائده کلی در چه بود؟ آقا در اف کردن و اذن دادن بود. ولو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا. جمله بعدی رو معنا کنید. و دا او و خلالکم، ای اسرع و خلالکم، فورا می آمدن در جیش اسلام. اوزعو ای اسرع و فورا می آمدن در لابلای مسلمانان. برای چی؟ حلقا پخش کنن؟ نه، یبغونکم الفتنه. فورا می آمدن در جیش اسلام، فتنه ایجاد می کردن. یعنی چه؟ یعنی یأس را در مسلمانان ایجاد میکردن. ای مسلمانان کجا میروی؟ صد فرسخ راه، دشمن هم رومه، تا دندان مسلحه، شما کاری نداره، کجا میروی؟ کار عقلایی نیست. ولعو و او خلالکم، ای اسرع و خلالکم درون شما، یبغونکم الفتنه. نمیخوان حلوا پخش کنن. فتنه متاسفانه در جیش اسلامم، در ارتش اسلامم دهنبین فراوان بود. و فیکم سماعون لهم، سما کسی که دهنبین باشد، عرب به اون میگه سما، دهنبینه، هر کسی هر چه بگه باور میکنه. در ارتش اسلامم سماعون فیکم، کسانی هستن که دهن بینن در حرف اینها را گوش میکنن. والله علیمان بالظالمین، نمیگد غفور الرحیم، والله علیمان بالظالمین، خدا این ظالم ها را میشناسد، ظالم های مفسد را میشناسد، که اگر هم بیان در جیش اسلام به جای اینکه اینها را تقویت کنن، روحیه اینها را بالا ببرن، روحیه ها را تضعیف میکنن، معنویت ها را پایین میارن. اینها ظالمن، خدا ظالم ها را میشناسد و روز قیامت به جزای اینها میرساند. تا اینجا این آیه ها را خوندیم. عرض کنم خدمت که بعدن ببینیم آیه دیگر ما چیه، آیه 48. لقد ابتغوا الفتنه من قبل. این آیه پرده برمی‌دارد از یه حقیقت. اون حقیقت کدومه؟ یا رسول الله، اینها امروز نیست که میخوان فتنه کنن، اینها سالیان دراز است که علیه تو فتنه میکنن. خیال نکن که اگر میامدن در جنگ تبوک شرکت میکردن همینجا. نه بابا، لقد ابتغوا الفتنه من قبل، قبلا هم برای شما فتنه کردن. در تمام گذشته ها منافقین فتنه می کردن. من یه نمونه از فتنه را بگم، بقیه آگه باشد برای فردا. پیغمبر اکرم می خواست برود به جنگ احد. احد 1000 نفر بودن. عبی ابن ارکلم عبدالله ابن عبیم همراه بود، رأس مرافقین. عبدالله ابن عبی گفت در مدینه بمانیم، دشمن که آمد دشمن را بزنیم. اچه میگد نه، در مدینه بمانیم یا رسول الله. این ارتش قریش که آمد اطراف مدینه، از پشت رام اینها را ما میزنیم. این قابل قبوله. امیر مؤمنان میفرماید که خداوند منان، عرض کردم خدمتتون که جمعیتی که بنشیند در خانشان دشمن بر سرش بریزد عمله. پیغمبر را قبول نکرد. حمزه میگفت نه، بریم بیرون، این درست نیست. این در واقع کار پیرزن است که در خانه بنشیند بر سرش بریزد. حمزه گفت بریم بیرون. پیغمبر اکرم با حمزه موافق بود. حرکت کردن 1000 نفر. در وسط عبدالله ابی گفت من نمیخوام بروم. از وسط راه برگشت، 300 نفرم همراه او برگشتن. پیغمبر با هزار نفر حرکت کرده بود به سوی احد، در نیمه راه شد 700 نفر. لقد ابتغوا الفتنة من قبل. حدا نیست که در سال نهم، در سال دوم و سوم هم اینها فتنه کردن. لقد ابتغوا الفتنة من قبل و قلبوا لك الامور، کارها را بر تو زیر رو کردن. اما این آگاه باشن، خلاق متعال اراده اش بر این تحقیق گرفته که حق پیروز است، باطل غیر پیروز. حتی جاء الحق و ظهر امر الله و هم کارهون، که فردا تفصیلش میدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آقایم بنشینید یه لحظه. این جوان عزیزی که دیروز جواب سؤال ما را داد، برام که جایزه را من بدهم، جناب آقای اردبیلی از خودم میخواد این افتخار نصیب او بشود. منجت المرید در واقع شرح از خودم خدمتون که کتاب است که درباره آداب متعلمین مرحوم شهید ثانی نوشته، به این جوان تقدیم میشود. این جوان بیاید از خودم نیامده امروز، آمد. بفرماید بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.